بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضار عالی قدر خانم ها و آیان و بسیار خرسندم از این که میشب هم بر خان گسترده الهی و وحی مهمانی مبهره میبریم از صبر قصار قرآن در جزء 30. بر اساس ترتیبی که در مباحث پیش میرفتیم از انتهای قرآن، در نوبت گذشته سوره کافرون مطرح شد و این نوبت سوره مبارکه کوثر، سورة الکوثر. این سوره مبارکه نام دیگری غیر از سوره کوثر ندارد و به اتفاق نام این سوره رو همین عنوان نوشتند که برگرفته از آیه نخستین این سوره است. با توجه به که این سوره مبارکه اقصر و صورن فی القرآن، کوتاه ترین سوره قرآن کریم است، و با توجه به این که سیاق و لفظ و محتوا حاکی و نشان دهنده حال و هواست، قول و نظری که این سوره مبارکه رو مکی می داند، یعنی نازل شده قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام برمی شمارد، قوت بیشتری دارد و احتمال قوی همان است که این سوره مبارکه از سور مکی و قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است. اما به لحاظ فضیلت و ارجمندی این سوره مبارکه، طبق معمول من خدمت عزیزان اشاره مختصری از باب تبرک و تیمن به روایات خواهم داشت که صاحب مجمع البیان از پیامبر نقل می کند که من قرأها سقاه الله من انهار الجنه، هر کسی که این سوره رو قرائت میکند مداومت بر اون دارد، خداوند او را از نهرهای بهشت روزی میدهد. و اعطی من الاجر به عدد کل قربان قربه العباد فی یوم عید، و به تعداد قربانی هایی که انسان ها قربانی میکنند در روز عید، خداوند به او اجر و مزد عنایت میکند و چنین امتیازی رو. و یقربون من اهل الكتاب و المشرکین، عرض به خدمتون و این نکته و امتیاز رو بازگو می کند برای کسی که مداومت بر این سوره دارد. اما از امام صادق علیه السلام همین روایت نقل است که من کان قرائته انا اعطینا کالکوثر، کسی که سوره کوثر رو می خواند، فی فرائضه و نوافله، مداومت در اون می کند در نوافل و نمازهای مستحب و واجب، سقاه الله من الکوثر یوم القیامه، خدا فردای قیامت او را از کوثر سیراب می کند. و کان محله عند رسول الله فی اصل توبا، و در کنار شجره توبای بهشت میهمان خان گسترده پیامبر مکرم خواهد بود. خب این نکته هم به لحاظ فضیلت و ارزشمندی این سوره قابل ذکر بود که اشاره کردم. اما از باب شأن نزول این نکته وجود دارد که فریقین اتفاق بر آن دارند، یعنی اهل تسنن و تشیع این جمله رو بازگو می کنند که شخصی که از منحوس‌ترین افراد در صدر اسلام بود و از دشمنان شماره یکی پیامبر، عنوانی رو به رسول خدا داد. هنگامی که با پیامبر صحبت میکرد، کسانی آمدند و از رسول خدا جدا شد، سوال کردند با که سخن میگفتی؟ گفت با هاذ الابتر، با این انسان ابتر سخن میگفتم. در متون روایی دیگر هم داریم در مجامع و کتب تفسیری روایی ما که یه وقتی وارد شد همین کسی که الان اسم میبرم بر پیامبر و در میان جمع به رسول خدا گفت یا ابل ابتر، با عنوان ابل ابتر و ابتر پیامبر رو نامید. کسی که چنین عنوانی رو گفت آس ابن وائل سهمی است که از بزرگان بت پرست و مشرکان آن روز مکه بود و با او از طریق دیگری هم تاریخ آشناست و ما آشنایی داریم که فرزند اوست. البته نمیتوان گفت فرزند، بلکه متاسفانه با همون روش ناشایست و ناپسندی که در میان مشرکان متداول بود که گاهی آمیزش جنسی گروهی می کردن و نام این رو نکاح رهت می گذاردن، چندین نفر با هم ارتباطی رو برقرار می کردند. خب فرزندی در این ارتباط برای عاصم نباهل و شریکان اون دست داد از روسپی، از روسپیان مکه که تاریخ نام اون رو با عنوان فرزند او می شناسد که امرواس است. عاص بن وائل سهمی پدر امرواس. این عنوان رو به پیامبر گفت و شاید زمانی گفت که مثلا به لحاظ تاریخی بعد از فقدان ابراهیم فرزند رسول خدا بود که پیامبر فرزند ذکور خودشون رو از دست داده اند و الان فرزند ذکوری ندارند. این گمان هم برای مشرکان بود که می گفتند یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، این یه شاعر به اصطلاح پرشوری است که به زودی عمر او به پایان خواهد رسید و از او اثر و بقیه نخواهد ماند. با توجه به این که آرزوی اینها این بود که پیامبر ادامه فکر و اندیشه ای نداشته باشد و مکتبی از او باقی نمی ماند و از طریقی فرزند ذکوری هم ندارد که ادامه نسل و بقاء دودمان رو عرب جاهلی از طریق فرزندان دختر نمی شماردن، بلکه از طریق فرزندان پسر و نوادگان پسری می دانستن ادامه نسل و دودمان انسان رو، به همین خاطر به پیامبر مکرم اسلام این مرد ابتر گفت و این جمله رو باب کرد که دیگران هم اقتدای به اون کنن و این اتهام رو و چنین توهین و وهمی رو نسبت به نبی مکرم اسلام وارد کنن. به دنبال این جمله فانزل الله تبارک و تعالی، خداوند نازل کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، و سوره مبارکه کوثر نازل شد. چون این شأن نزول این هم اجمالا بازگو میکنن برای این سوره مبارکه. خب من آغاز میکنم آیات بینات این سوره رو. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. همان گونه که اشاره کردم خدمت عزیزان، این سوره کوتاه ترین سوره قرآن کریم است به لحاظ کلمات و جملات، سه آیه دارد اما از بقیه سور سه آیه ای این کوتاهی فزون تری دارد، حتی از سوره مبارکه عصر هم کلمات کمتری در این سوره وجود دارد. و ضابطه سوره بودن حداقل اون در این سوره دیده میشه. استعذار دارند عزیزان که در تقسیمات قرآن دو تقسیم اصیل برخواسته از متن قرآن داریم که تقسیم مجموعه قرآن به 114 بخش است و مجموعه قرآن به 6236 بخش. اون تقسیم کوچکتر و گسترده رو آیه میگوییم، آیات قرآن، و تقسیم بزرگتر رو سوره مطرح میکنیم. هر دو برگرفته از کلام الهی است. مثلا آیه نخستین سوره مبارکه نور فرمود سورتون، هذه سورتون، این سوره است. حالا سوره چیست؟ انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. سوره چیزی است که خدا فرو فرستاده است، یعنی وحی است، از قرآن است. و فرزنا، و خداوند این رو جدا کرده است، فرض کرده است، بریده است از بقیه قسمت ها. و انزلنا فیها آیات، و در اون آیات بینات نازل کرده است. کلمه آیات جمع است. حداقل جمع در کلام عرب عدد 3 خواهد بود، برخلاف فارسی که ما 2 رو هم جمع می دانیم، اما چون در کلام عرب مفرد، تثنیه و جمع، یعنی دوتایی هم داریم، بعد از یکی دوتایی داریم، بعد از 3 به بالا رو جمع میگن در کلام عرب، به همین خاطر حداقل واژه آیات که جمع است میشه 3 آیه. پس سوره یه مجموعه نازل شده جدا شده از دیگر بخش ها در قرآن است که حداقل آن دارای 3 آیه است که چنین ویژگی و تعریفی بر سوره کوثر ثابت و محقق است. خب فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. مشاهده می فرمایید که آغاز سوره مبارکه با انا نا، انا حرف تحقیق و تأکید است، انا نا، نا یعنی ما، ضمیر متکلم مع الغیر است، حاکی از جمع است، انا نا، نهایت این که نون در نون ادغام میشه، بعد میشه انا. خب خداوند سبحان با قدرت و قاطعیت مانند بسیاری از موارد قرآن سخن رو و گزاره خودش را آغاز می کند، چون در گزارهای قرآن سستی وجود ندارد، قاطعیت و قطعیت است، احتمال و شک و تردید معنا ندارد در گزارهای قرآن. فرمود انا، اما این که فرمود انا اننا، به راستی و درستی ما، سوال همیشه گاه مطرح بوده است که چرا خداوند در قرآن تعبیر به نا و صیغه جمع می کند یا فعل جمع به کار می برد در مورد حضرت خودش، و حال این که ذات حق یگانه یکتاییست روشن و مسلم، قل هو الله احد. چرا این سوال مطرح شده است؟ اما این نکته زیبا و لطیفی دارد، اون اینه که می دانیم که کار کرد جمع، چه ضمیر جمع، چه افعال جمع، همیشه در باب عدد و معدود نیست، یعنی همیشه معنای عددی ندارد که برای مفرد به کار برده بشه بعد برای جمع یا تثنیه به کار برده بشه. گاه جمع به کار برده می شود در همه زبانها و عمده زبانهای دنیا، من جمله زبان عربی، زبان پارسی، و مراد از اون ابدا شمارش و عدد نیست، بحث جمع و مفرد نیست، بلکه برای احترام و تعظیم به کار برده می شود، همانی که میگیم نا لتعظیم، برای تعظیم این ضمیر به کار برده میشه. در فارسی هم ما این حالت رو داریم، هنگامی که میخواد کسی رو حرمت بیشتری برای اون قائل بشید، شما با ضمیر شما با او سخن میگید، نه با تو. گاهی وقتی کسی رو میخوان تحقیر کنن، کلمه تو رو زیاد به کار میبرن، بعد میگیم اینقدر تو نکن. این عرفاً این جمله رو جاری میکنیم بر زمان، اما هنگامی که میخوایم کسی رو حرمت کنیم، برای اون ضمیر جمع به کار میبریم، فعل جمع به کار میبریم، به جای اینکه آمد میگوییم آمدند، تشریف آوردند. و این حرمت و احترامی است که از طریق صیغه جمع به کار برده میشه، و خداوند این ادب رو نسبت به حضرت خودش در قرآن به مخاطبان آموزش میده، و جایی که در قرآن به ناس مطالبی فخیمتر و وزینتر و متنتن مطرح شود، حضرت پروردگار از صیغه جمع استفاده میکنند. اما در مقابل اون مواردی که به ناس ذات حق فاصله ها رو بردارد و بندگان خودش رو به حضرت خودش نزدیک کنه، اونجاست که شما ضمیر و فعل مفرد رو بیشتر میبینید، مانند این که هفت بار به جای اون که بگوید ما، در انا نحنو نزل نذکر و انا له لحافظون، که پنج بار میگوید ما این قرآن رو فرستادیم و حافظانیم، میگوید و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. هفت بار میگه هنگامی که بندگان من، پیامبر از من پرسیدن که من کجا هستم، بگو من نزدیکم من. و چقدر زیبا حجاب ها برداشته میشه، انسان ها رو از حق با این تعبیر شگرف به خودش نزدیک میکند. در اینجا فرمود انا با تمام فخامت و با تمام تأکید، براستی که ما اعطینا کل کوثر، ما اعطا کردیم به تو پیامبر کوثر را. فعل اعطا از ماده عطا میاد که با تا و تا مؤلفه است به اصطلاح. عطا به معنای بخشش است، اما بخششی که ویژگی های خاصی دارد. معادل همین فعل در کلام عرب ایتا رو داریم که در قرآن هم به کار برده می شود، از ماده عطاست با ته دو نقطه. ایتا به معنای بخشش، اعطا هم به معنای بخشش است. اما با این توجه و تفاوت، هنگامی که بر اساس سابقی، بر اساس حقی، بر اساس مقابله و وظیفه بخششی در حق کسی می شود و این بخشش اختصاص به خود اون فرد هم نداره، میتونه در مصارف دیگه هم به کار بسته بشه، و در قبال این بخشش توقع و انتظاری هم نمیتواند باشد، اینجا ایتا به کار برده میشه با ته دو نقطه، مانند اون چه در باب زکات، یعطون الزکا، ایتا زکات رو به کار میبریم، که گیرندگان زکات، کسانی که به اونها پرداخت میکنن، حقی بر اینها پیدا نمیکنن، چون وظیفهشون رو عمل میکنن، لذا انتظار و توقعی هم نیست و اختصاص به اونها ندارد، میتوانن در مصارف دیگه شون استفاده کنن و بهره برداری کنن. اما اعطا نه، بخششی است که بر اساس مسبوق به به اصطلاح وظیفه و حقی نیست، بلکه بدویست و ابتدایی است، لذا شیرینی خاصی دارد و اختصاص به خود گیرنده دارد. جدا می کند او را از دیگران با این موهبت و امتیاز دهنده، و در قبال اون هم توقع و انتظار وجود دارد. این تفاوت بنیادین بین این دو فعل دیده می شه. به همین خاطر در قرآن هر دو در مورد پیامبر داری. هم خداوند به رسولش می فرماید که ولقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم، پیامبر ما به تو سبع مثانی سوره حمد و قرآن رو ایتا کردیم، با همون تیه دو نقطه که اشاره کردم. چرا؟ چون خداوند تعهد به اون دارد که بندگانش رو هدایت کند، لذا وحی رو بر پیامبر میدن و وحی اختصاص پیامبر ندارد، خودن لناس برای همه مردم است، و در قبال اون هم تکلیف و وظیفه خاصی نمیاد در قبال گرفتن اون، الا عمل کردن، به کار بستن و به فوز و فلاح و سعادت رسیدن. اما اینجا به پیامبر می آمد انا اعطینا کالکوثر، یعنی سخن با تمام تأکید و فخامت از موهبت ویژه‌ای است که خدا به پیامبر دارد و خاص رسول خداست، و در قبال اون هم توقع انتظار می آید. حال چیست این عطیه و موهبتی که خدا پیامبر عمل می کند؟ فرمود نا اعطینا کالکوثر، الکوثر، ما پیامبر به تو کوثر دادیم. زیباست که هنگامی که قرآن پژوهان و مفسران به این واژه در این سوره میرسند، گمان زنی های بسیاری دارند و احتمالات فراوانی رو مطرح میکنند که شاید فراتر از 20 نظریه به احتمال در اینجا وجود دارد. از خود اسلام که مراد از این کوثر اسلام است، قرآن است، خلق عظیم پیامبر است، شرح صدر رسول خداست، امت و گستردگی امت پیامبر است، اصحاب و یاران پیامبر است، مقام شفاعت رسول خداست، مقام محمودی است که خدا به پیامبر بازگو می کند، و همینطور گسترده ادامه پیدا می کند و یک به یک این نظریات در میان و لابلای کتب تفسیر دیده می شه که بازگو می شه. و شاد از همه اینها مثلا اونچه که به لفظ نزدیکتر از بحث حکمتی است که خدا به پیامبر داده است، که یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را. خدا به هر کسی بخواهد حکمت میدهد و به هر آن کسی که حکمت را بدهد خدا خیر کسی دارد. و مطابق با این واژه میشه و مناسب است، مثلا اگر لفظ رو نگاه کنیم، تصور بفرمایید، و این گمان زنی ها بسیار است. اما بنده عرض میکنم که حاجت به گمان زنی نیست. ما واژه رو ابتداعا خوب بشناسیم و بدانیم، بعد واژه رو در بستر سوره مبارکه تا انتهای اون پیگیری کنیم، خود سیاق آیات و ارتباط درونی آیات قطعا کمک خواهد کرد برای شناخت بیشتر مفهوم کوثر. اما به لحاظ لغوی و واژه کاوی، کلمه کوثر بر وزن فاعل است، بر وزن فاعل. حاجت به ذکر است که از ویژگی های کلام عرب این است که زبانی است آهنگین، یعنی اسامی و افعال در کلام عرب دارای قالب‌هایی از پیش تعیین شده هستند که آهنگینند، یعنی وزن دارند، به تعبیری میگیم اوزان، وزن دارند اینها، برخلاف زبان پارسی که ما نه اسامی و نه افعال ما، اگر شما بهروز میفرمایید یا شهروز میفرمایید یا کامبیز میگویید یا شهین و مهین میگید، بالاخره اینها عرض به خدمتون وزن خاصی ندارن اسامی. یا افعال ما، خوردن و خوابیدن و نشستن و برخاستن، اینها وزن ندارن به طور کلی و این خاصیت زبان پارسی است. اما در زبان عرب هر فعلی و هر اسمی دارای وزن ویژه‌ای است که در اون قالب قرار می‌گیرد، میشه اون قالبی که این اسم در اون قالب مطرح میشه. اسامی یا ثلاثی ان یا رباعی ان یا خماسی ان، هر کدام وزنهای خودشون رو دارن. افعال همینطور، فعل ماضی، فعل مضارع، اینها هر کدام ویژگی های خودشون رو دارن و اوزان خودشون رو دارن و وزنهای خودشون رو دارن، و شکل افعال هم کاملا مشخص است که اگر کتبه است باید مضارع اون چی باشه، اگر نصر است مضارع اون چه خواهد بود، همه با وزن. و به تعبیری زبان عرب دارای آهنگ، دارای تون، این تونیشن و چنین زیبایی آهنگین بودنی در این کلام وجود دارد. این خاصیت این زبان و ویژگی های این زبان است. به عنوان مثال عرض می کنم، مثلا شما اگر بخواهید که یک کاری رو بگید که انجام داده است کسی، یعنی ایجاد و پدیدآوری یک کاری رو به کسی بگید، به کننده ای بازگو کنیم، اینجا ما از قالبی استفاده می کنیم به نام قالب فاعل، اسم فاعل، فاعل رو استفاده می کنیم که صرفا انجام یک کار رو، ایجاد یک کار رو می رساند، اما دیگه ادامه و دوام و بقایش رو هرگز نمی رساند. اگر کسی مثلا زده است یه بار میشه ضارب، اما اگر کسی بخواهد کاری رو انجام بده که دوام داشته باشد و استمرار داشته باشد و مرتب بزند، دیگه فاعل نیست. اینجا از قالب دیگه استفاده میکنیم، همون ضرب رو میبریم میریزیم در قالب فعول یا فعیل، میگیم ضروب، ضروبون به نسل سی فوق سمانیا. اینجا ضروب رو به کار میبریم در کلام عربی، یعنی کسی که زده است و مرتب میزند. ببینید قالب تعیین کننده مفهوم و معنا میشه در کلام عربی، بسیار بحث مهمی است به لحاظ زبان شناسی. مثلا این رو عرض کنم در باب فرض بفرمایید، اگر یه چیزی الان نو ایجاد شد میشه حادث، نو و جدید ایجاد شد میشه حادث، با همون اسم فاعل میگیم. اما اگر این حدوث و نو بودن استمرار پیدا کرد، در یه مقطع نبود و مستمر بود، اینجا چه کلمه‌ای به کار بردیم، چه وزنی رو باید انتخاب کنیم برای این حدوث؟ وزن فعیل رو انتخاب می‌کنیم که صفت مشبه است و دوام رو می‌رساند، میشه حدیث. به همین خاطر شما به قرآن، چه واژه قرآن حادث است یا حدیث است؟ حدیث رو در مورد قرآن به کار می‌بریم، چون سخن نوی است که همواره نو خواهد بود ان شاء الله. با آغاز ماه مبارک رمضان چیزی نمانده است. خب بالاخره شما آغاز میکنید، از اول سوره مبارکه حمد رو، بقره رو و دور قرآن رو شروع میکنن عزیزانی که موفقن. باز مطالب نو، جدید و تازه است، حدیث است، یعنی اون حدوث، حادث شدن، نو بودن استمرار پیدا میکنن. این رو با چی مطرح میکنیم؟ با قالب و استراکچر حدیث این رو میرسانیم. خب حالا با توجه به این توضیح، کلمه کوثر قالب فاعل، خود این قالب و ساختار سوای اون محتوا و کانسپتی که درون اون ریخته شده است، فزونی و زیادی رو میرساند. وزن فاعل، هر چی رو میخوان بسیاری رو درش بگن میبرن، با این وزن فاعل که زیادت المبانی هم درشتی لفظی و ظاهری داره، فزونی رو درش میرسن. مثلا اگر کسی به اصطلاح وجودن ماهیت قویی دارد، یعنی جوهر وجودی قوی دارد، خب به این انسان جهر زیادی دارد، به این انسان جوهر گفته میشه. جوهر کسی است که یجاهر العدو، با تمام وجود مقابل دشمن می ایستد و کم نمی آورد و کوتاهی و کاستی ندارد، این میشه چی؟ میشه جوهر بر وزن فاعل. نفل یعنی زیادی. حالا اگر یه چیزی خیلی زیاد بود میبرنش تو باب فاعل، میشه نوفل. لذا در میان عرب فرزندانی که براشون خیلی زیاد عزیز بودند نوفل نام میگذاشتند، مانند نوفل ابن عبدالمطلب، عرض به خدمتون، عموی پیامبر، بر وزن فاعل. در اینجا فرمود کوثر، وزن زیادی را میرساند. خب این قالب، حالا اون محتوا و ماده‌ای که تو این قالب ریخته شده چیه؟ کثرت. خود کثرت یعنی چه؟ یعنی زیادی، یعنی بسیاری. خب وقتی این ماده در این قالبی که نشان دهنده فزونی است قرار گرفت و ریخته شد، معنای کوثر طبعا روشن میشه. معنای دقیق لغوی کوثر یعنی فزونی در فزونی، یعنی بسیاری در بسیاری و بس. دیگه معنای خیر کثیر نداره لفظ و لغت، برخلاف تمام ترجمه ها و هر آنچه که بازگو میشود. خیر کثیر لازمه فزونی در فزونی است، چون این زیادی در خیر است، لذا خیر کثیر معنا می کنن. و الا معنای اولیه کوثر یعنی بسیاری در بسیاری، کثرت در کثرت، فزونی در فزونی. پیامبر، ما به تو نه تنها فزون دادیم، بلکه فزونی در فزونی و بسیاری در بسیاری. حالا این بسیاری در چه زمینه است؟ در علم است، در خلق است، در شرافت است، در کرامت است، همه اون احتمالاتی که مفسرین به همین دلیل گفتند ممکنه باشه. اما بهترین راه این است که این رو از کجا ما بدانیم؟ از ادامه متن ما واژگان کار برده شده در متن رو میفهمیم، نیاز به بیرون نیست. از خود متن باید بدانیم که مراد از این بسیاری و فزونی که خدا در قرآن بارها فرمود و کان فضل الله علیک عظیما و کان فضل الله علیک کبیرا، پیامبر، فضل خدا و فزونی خدا بر تو عظیم و بسیار است. چه چیزی است الان در این سوره مراد از این کوثر؟ کدام ویژگی فزونی در فزونی رسول خداست که حضرت هم بازگو می کنن؟ پس پیامبر، ما به تو بسیاری و بسیاری دادیم. پیامبر، تو در جایگاهی هستی که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آید 90 هم پیش ماست. شما در اون بلندای احمدیت و در اون اوج برتری و فزونی من جمیع الجهاتید. خب حالا مراد رو انشاءالله تا پایان میریم این سوره مبارکه رو خواهیم فهمید که ببینیم کدام معنا و فزونی از لفظ کوثر مناسب با بستر فهم در این سوره مبارکه و مضمون و متن این سوره شریف است. اما به دنبال اون که فرموده ناعت اینا کل کوثر فصل لربک ونهر، پیامبر فصل لربک، رسول ما فصل، پس نماز بگذار برای پروردگارت، فصل لربک ونهر. خب من اشاره کردم در واژه اعطا که این بخششی است که به دنبال اون توقع و انتظار و وظیفه میاد، لذا در اینجا فرمود حال که به تو کوثر دادیم پس تو نماز بگذار برای پروردگارت، ونهر، ونهر کن که خواهیم گفت. اما من اینجا جمله ای رو بگم که بسیار مهم عزیزان و به لحاظ تربیتی بس سازنده است، و آن این است که ویژگی ما آدمیان چنین است که هنگامی که داشته هایی متوجه انسان میشه و به بیان نعمت های الهی بر آدمی سرشار، در بسیاری از موارد به دلیل اون آمادگی لازم رو نداشتن و بستر جان و وجود انسان مهیا نبودن، نعمت‌های الهی آدمی رو گاه از مسیر ثواب به در می‌برد. همین نعمت‌ها، یعنی همون نعمت‌هایی که مصداق فضل خداوند است و لطف الهی و عطیه الهی است به انسان‌ها، همین نعمت گاه آدمیان رو از مسیر ثواب به در می‌برد. چه نعمتی فراتر و برتر از مال، چه نعمتی برتر و فراتر از قدرت، جمال و علم. سرآمد نعمت‌های الهی این چهار نعمت. اما هنگامی که انسان‌ها قدرتمند اقتصادی میشن و توانمندی مالی پیدا میکنن، در کثیری و بسیاری از موارد میبینیم ماجرا همان است که ان الانسان لیتقا ان راه استقنا، هنگامی که دارای ثروت و موقعیت مالی میشن حالت سرپیچی و سرتابی دارند و نخوت و غرور در وجود میاد و اون غرور متکبرانه صاحبان مال دیگه در طول تاریخ دل می رود دامن کشان، دیگه جر و ذیل است و اون حکایاتی که در کلام عرب و عجم داریم و کاملا می دانیم نخوت صاحبان تمکن و عشمت. قدرت رو که نگاه می کنید، صاحبان قدرت هنگامی که ملک و قدرت به اونها داده میشه، در بسیاری از موارد تمام می شود که انا ربکم الاعلا، ادعای جبروت دارند و جباریت. هنگامی که جمال رو می بینیم، اونها که چهره ای دارند و بری و خط و خالی دارند، شهراشوبی می کنند و پریروت ها به مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن درارد. قصه جمال صاحبان جمال می شود. بحث علم رو که نگاه می کنیم، قارونبار خواهند گفت گروه انما اوتیته على علم من عندي، این علم ماست. ما فخر علمی و غرور علمی و نخوت علمی وقتی این موهبت میاد و فهم براشون میاد، در ایچه های فهمشون باز میشه، یه شخصیت کاذبی پیدا میکنن و به بیانی همین نعمتهای اصیل بین اینها و بین صاحب نعمت و ولی نعمت حجاب و فاصله میافکنن. این درد بزرگیست که دم به دم انسانها رو تهدید میکنن. چاره چیست؟ چه باید کرد؟ چاره این است که هنگامی که نعمت متوجه انسان میشه، بستر وجودی انسان برای جذب نعمت و برای بکار بستن نعمتهای الهی مهیاتر و آماده تر و پاکیزه تر باشد. به همین خاطر سریعا فرمود انا اعطینا کالکوثر فصل، پس پیامبر نماز بگذار. اون فا هم که اومد ثم نیومد، یعنی به سرعت. فصل، در قبال این نعمتی که به تو داده شده است، چاره این است که وجود خودت رو دم بدم و آن به آن پیوسته تر با صاحب نعمت و حضرت پروردگار کنی. راه این که نعمتها در وجود انسان در مسیر ثواب قرار بگیرد و نتیجه اون تعالی روش و تکامل وجودی آدمی باشد با اسباب نعمتهای خداوندی، اینه که این جان و دل به تصرف ذات حق داده بشه، اینه که عقد ایمان در وجود انسان نسبت به ولی نعمت فزونتر و محکمتر باشد، اینه که جاده بندگی و مسیر ایمان برای انسان هموارتر باشد و در یک کلمه ارتباط انسان با حضرت پروردگار استوارتر، عمیقتر، آگاهانتر، عالمانتر و عاشقانتر باشد. از چه راهی میتوان این رو به دست آورد؟ فصله فرمود، فصل صلات رو خداوند خود حضرت پروردگار پیشنهاد داد. خب این رو بارها خدمت عزیزان در دیر وقتهای اشاره کردم که مجموعه تعالیم پیامبران الهی اساسا همین است. انبیاء الهی اومدن دو باب رو برای بشر باز کنند از سوی خداوند، یک باب آشنایی با حضرت پروردگار و ارتباط تنگا و تنگ به اصطلاح عابدانه و عالمانه و عاشقانه با خداوند سبحان رو، و باب دوم گشودن باب ارتباط با بندگان حق و خلق و حسن ارتباط شایسته بین انسان‌ها رو ایجاد کردن، حدود الهی رو شناساندن و حقوق خلق رو به جامعه معرفی کردن و مجموعه تعالیم پیامبران الهی است. و مشاهده می‌کنیم که همین دو سرفصل رو در اینجا خداوند تذکر می‌دهد. فصل لربک ونهی، در قبال این داشته‌ها و اون چه خدا در این وجود به انسان داده است، راه درست بهره برداری و برخورداری و شکوفایی آن است که ارتباط شایسته با حضرت حق و بندگان او برقرار باشد. اما البته اول حق تقدم با ارتباط با خداست که توضیح خواهم داد. اما چه ارتباطی در اینجا توصیه میشه؟ فصل صلات. میدانیم که در تمام ادیان الهی مقوله صلات به عنوان اهم و برترین عبادت معرفی شده است. از اگر ابراهیم بگیریم، رب اجعلنی مقیم الصلاة، خدای من اقامه کننده نماز. اگر موسی است، یا موسی اقم الصلاة لذکری، نماز را برای پایداری ذکر من برجا کن. اگر عیسی است، و اوصانی به صلاة و زکات، خدا من رو توصیه کرده است به صلاة و زکات. و اگر نبی مکرم است، فصل لربک. در تمام ادیان الهی این مقوله و این عبادت سرآمد عبادت هاست، بدیهی است، چون در شرع مقدس اسلام الیوم اکملت لکم دینکم، دین کمال نهایی خودش رو دارد، عبادات در اسلام هم متکامل ترین، نماز هم متکامل ترین. نماز در میان تمام سیر تاریخ ادیان الهی است، عبادتی که اصلی ترین نقشه راه بندگی رو برای انسان ترسیم میکند، عبادتی که تمام غصه ها و تنهایی های انسان رو پوشش می دهد و جبران می کند، عبادتی که تمام نگفته های انسان از سوی حضرت پروردگار به او آموزش داده می شود که در این عبادت بر زبان جاری می کند، مجموعه آدابی که به لحاظ قلبی یعنی درون و به لحاظ برون زبان و گفتار و عمل جامع ترین مکنونات قلبی، جامع ترین ادبیات و گفتار زبانی و خوشترین رفتارها در اون جمع شده است و یه بسته کامل بی نظیری است که حضرت پروردگار هدیه بندگان خودش داده است. این صلات است، تمام اجزاء اون، من فرصتی نیست که بخوام وارد اون بشم، از مقدماتی که فراهم میکند انسان برای نماز و پاکیزگی هایی که فراهم میشه و جهتیابی هایی که میشه تا اونجا که آغاز می کند و عملی رو انجام می در اسلام که اول و حد تکبیره و آخر و حد تسلیمه، اول آن تکبیر است و آخر آن تسلیمه است. هنگامی که دست بالا می آید و کبریایی الهی به رخ کشیده می شود و انسان دل به کبریایی خداوند می دهد، بعد اینجا همانجاست که همه چیز رو پس می زند. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم بر همگان هرچه که هست. یعنی هنگامی که دست میاد و این تکبیر زدن در ادب پارسی خیلی زیباست، تکبیر زده میشه، همه چیز پس زده میشود جز جمال جانان که من دیوانه چو زلف تو رها میکردم، هیچ لایق‌ترم از حلقه زنجیر نبود. چه زیبا گفته است جناب خاطی، همه چیز رو پس زدن و فقط حلقه زلف جانم رو گرفتن و وجود رو متصل کردن با نماز محقق میشه و با این عبادت فخیم وزین دلنشین عاشقانه خاکسارانه همه مراحل رو انسان طی میکند، از قیام تا قعود و بر خاک افتادن به خودش رو متصل میکند به کوی جانان. فرمود فصله، اما سریعا فرمود لربک. این لام رو میگیم لام اختصاص. پیامبر برای پروردگارت، خاص پروردگارت این نماز باشد، بدیهی است. نماز و هر عبادتی هنگامی ارزش دارد و هر ارتباطی با خداوند سبحان هنگامی ارزش دارد که فلسفه اون و انگیزه اون فقط خدا باشد. هر ارتباطی با ذات حق اگر به انگیزه های دیگری باشد و خدا انگیزه نهایی این عمل نباشه ارزشی ندارد. قصه اما ولو نماز هم که باشد خواهد شد فویل للمصلین، وای و نفرین بر نمازگزاران. اینها کیان الذین هم یراؤون، ریاکارانی هستن که انگیزه دیگه ای دارن. میخواد روزه باشد، پیش رو داریم ماه رمضان رو، خب بالاخره انسانی حس کند که شاید واقعا این اثبات شده هم هست، بالاخره شاید ممکنه این نوع امساک و ساعتهایی رو در طول سال انسان غذا نخورد واقعا آثار مثبت داره، تنظیم میکند، یه تعدیلی یه ریسرتی میکند، بالاخره به یونی یک حالت خوشی میده به انسان برای سلامت جسمی. خب خوب است پس که خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کال زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار، ما هم طاعت خدا بکنیم هم سلامتیمون. خب این نمیشه، شرکت در کار حق نبود ربا، این روزه به درد دین و خدا نمیخورد که انگیزه اون جسم باشد و گمان کنیم که ما خواهیم سلامتیمون رو با روزه داری به دست بیاریم. نه، فلسفه روزه لعلکم تتقون است، تحصیل تقواست، نه جسم سالم. جسم رو وظیفه است و باید سلامتش بداریم، در 360 روز سال حفظش میکنیم، اما این روح انسان است که این قبارها و زنگارهای 11 ماه رو با ماه مبارک رمضان و روزه داری میخواییم بزداییم از این وجود. لعلکم تتقون باشد، انگیزه اونه. حج باشد همینه، فرقی نمی کند. حاجی که می چرخد به دور کعبه اما انگیزه های دیگری در سر دارد، بگویید به حج نرود و ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید. فرمود فصل لربک، اما چه زیبا که فرمود، نفرمود مثلا فصل لله، فصل لهو، فصل لربک. بحث مقام ربوبیت خداوند آمد که این نماز، آداب نماز، دستور به نماز هم زیر مجموعه مقام تربیت است، تربیت الهی است. و از مسیر نماز و این عبادت آدمیان جان و روحشون به تربیت الهی مربا می شود و مشمول تربیت خداوند خواهد شد. هر مقداری که وجود انسانها نمازی تر باشد به تربیت خداوند نزدیکتر و به اتصاف اسماء و صفات الهی نزدیکتر خواهند شد. فرمود فصل لربک. دوم ونهر. در اینجا دو خط تفسیری و دو معنا برای این فعل وجود دارد. نهر کن، معنای اولی که مطابق با اون تقسیم ابتدایی است که عرض کردم خدمت خانم ها و آیان، به معنای قربانی کردن است، اون هم شتر، چون نهر رو در مورد شتر به کار برده می شود. ونهر، و پیامبر قربانی کن. خب گفتیم که بعد اول فصله در باب ارتباط با حضرت حق، دوم ونهر، ارتباط انسان با خلائق از خالق آغاز می شود عزیزان در قرآن و در مکتب وحی. یعنی هنگامی که آدمی ارتباط درست و شایسته‌ای با حضرت پروردگار برقرار می کند، ارتباطی آگاهانه و عالمانه، استمرار این ارتباط و دوام این ارتباط منوط به رابطه شایسته با بندگان او و خلائق است. یعنی از بارگاه الهی انسان به سوی خلائق می آید و با اون پشتوانه معرفتی و شناخت به حضرت حق و استضاعه اسماء و صفات الهی میاد و این ویژگی ها رو در عالم خلق و در ارتباط با بندگان الهی پیاده می کند و نشان می دهد و دوباره با این فیض و آثار و برکاتی که از حسن تعامل با بندگان به دست آورده است و سید کرده است به سوی حضرت پروردگار باز می گردد. یعنی دو سفر شایسته و دو سلوک زیباست که من الله از سوی خدا به خلق می آید و اونگاه با خلق به سوی خدا حرکت می کند. این ترسیم بسیار زیبایی است از این ارتباط. به همین خاطر ارتباط شایسته ای با خلق رابطه مقبول و پسندیده و مؤثر است که عقبه و پشتوانه اون رابطه شایسته ای با حضرت پروردگار باشد و خلق همه یک سر نهال خدایند برای انسان باشد و از این زاویه به انسانها نگاه کند و عشق ورزی کند و رابطه داشته باشد که همه بندگان ذات حق و محبوب خداوندند. به همین خاطر به دنبال تسلل ارتباط با ذات حق فرمود که ونهر رابطه با خلق. اما چرا در میان روابط با خلق به نهر و قربانی اشاره شد؟ این بسیار نکته مهمی است عزیزان، که اساساً به طور کلی خب در ارتباط با مردمان گزنده ترین و حساس ترین ارتباط ارتباط مالی است. گاهی انسان ها به لحاظ عاطفی میتونن رابطه راحت تری برقرار کنن، اما جایی که صحبت مال است و صحبت بالاخره نقصان مال دیگه، اینجا روابط ممکنه دچار مشکلاتی میشه و از حالات انسان ها حالت نیاز و مستمندی حالت بسیار خاصی است که شفقت ویژه‌ای می‌طلبد، به خصوص گرسنگی. این که در متون روایی داریم در خود قرآن ولم نکن نطعم المسکین، از جرائمی که برای ورود به جهنم مطرح میشه عدم اطعام مسکین است، یعنی نخوراندن. این خیلی تکان دهنده است عزیزان من. و در متون روایی داریم که افضل الاعمال اشباع الکبد الجائع، از با فضیلت ترین اعمال سیر کردن شکم گرسنگان. و چه زیبا که نفرمود اشباع کبد الجائع المسلم، اشباع کبد الجائع المؤمن، نه، سیر کردن شکم گرسنگان، یعنی همه بندگان خدا، چه دوست چه غیر دوست، چه دور چه نزدیک. بله، گاهی مقام مقام انتخاب و اولویت هست، یعنی امکاناتی داریم که عمومیت نداره، اینجا باید انتخابگری کنیم. خب مسلم کسانی رو انتخاب میکنیم که محبوبترن برای خداوند و در نزد خداوند فضیلت بهتری داشته باشن. اگر ما امکانات محدودی داشتیم و باید این رو انتخابگری میکردیم، خب مسلم چنین میکنیم. اما اگر این گونه نباشد هیچ تفاوتی نیست. هر شکم گرسنه‌ای لکل کبد الجائع اجرون، هر کبد گرسنه‌ای و هر تشنه‌ای و گرسنه‌ای رو سیراب کردن و خوراندن اجر و مزد شایسته اون رو در نزد پروردگار دارد. وقتا این حکایت رو میگفتم که شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل، بالاخره مدت ها نیامد و در کوچه و خیابان به تعبیر ما کسی رو دید، پیری رو دید، ابراهیم برد و نشان بر سر سفره و خورد و خورانید و بعد که تمام شد ابراهیم معترض شد که این چه شیوه خوردنی بود که نه آغاز اون به نام خدایی گفتی، نه پایان اون شکر و ثنای الهی به جا آوردی وقتی بر این سفره نشستی و خوردی. خب اون پیرمرد گبر هم به تعبیری گفت که من نمیدانم خدا کیست چیست، و از خانه ابراهیم به در رفت. خطاب آمد از سوی حضرت جانان که خلیل ما 70 سال خوراندیم او را و نام ما رو نبرد، یک شب به تو واگذار کردیم، تو این گونه گفتی با او. این است به تعبیر زیبای امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر فرمودن اما اخون لک فی الدین، این کسانی که تو مشمول لطفت قرار میدی و تحت حاکمیت تو هستن یا برادران دینی تو هستن، او نظیر لک فی الخلق، یا انسان مثل تو، دامنه گسترده تر از آن نیست که گمان کنیم. فرمود فسلل ربک ونهر. خب این دستور به نهر و قربانی کردن در راستای ارتباط با خلق، این نکته زیبا رو مطرح فرمود و این رسیدگی به انسانها که مکمل صلات خواهد بود. اگر نماز بود، جمعه و جماعت بود، تسبیح و محراب بود، کربلا و مکه بود، اما رسیدگی و توجه به نیازها و دردهای اجتماعی مردم نبود، در سله مانده ایم و اون صلات هم ره به جایی نمی برد، چون بال دوم رو ندارد و ونهر ندارد. فرمود فصل لرب بکن ونهر. همان گونه که اشاره کردم معنای دومی هم برای واژه ونهر وجود دارد. این یه تفسیری که گفته شد و ادله اون هم که موجود و در همون روایات فضیلت اول سوره که از پیامبر خواندم اشاره شده بود به این معنا. اما در پاره از متون روایی این که گفتم مثلا در روایات امام صادق هم و نهر البد نول ازاهی، نهر کن شتران را و قربانی ها را. پس این کاملا در متون روایی داریم، این روایاتی که گفتم شیخ طوسی در تبیان نقل میکنند. اما روایات دیگری هم داریم، یعنی استفاده دومی هم از آیه شریف هست. این تمام، اما استفاده دوم که منافاتی با هم نداره. فصل لربک ونهر، به این گودی زیر گلو و سپیدی که گاهی در اشعار شاعران عرب برای معشوقه های خیش میگفتن و نهر مشرق لونن دیگه برشو نمیشه خوند، البته این سپیدی سینه رو و بعد پایین تر از اون رو توصیف میکردن که دیگه منطقه ممنوعه. عرض به خدمتون، این نهر این قسمت و نهر یعنی دست رو بالا آوردن به محاذی نهر. یعنی چه؟ فصل لربک و نهر، نماز بگذار و هنگامی که میخواهی نماز بگذاری دست رو تا این قسمت نهر بالا بیار. یعنی همون حالتی که به عنوان آغاز چهار تکبیر زدن بر همگان هرچه که هست که اشاره کردم، همون حالتی که دست میاد و میگید الله اکبر، فصل لربک و نهر، نماز بگذار و چنین ادبی رو به جا بیاور و بر همه چیز رد کن و نفی کن و تعظیم و کبریایی الهی را در آغاز نماز اثبات کن. من یه جمله کوتاهی رو بگم، عزیزان استهزار دارن. خب با این معنای دوم، ادب به جا آوردن و شیوه ظاهری نماز رو هم اشارتی به اون می شود که روایاتی هم در این جهت وارد است. و این نکته بسیار مهمی است که در باب عبادات، عزیزان، گاه جماعتی به تفریط و گروهی به افراط رفتند. ما در هر عبادت یه صورت عبادی داریم، یه جان عبادت داریم. همین نمازی که گفتیم، یه قالب نماز داریم و یه محتوایی داریم که فصل لربک و نهر اگر به این معنا باشد، قالب محتوا مثل اقم الصلاة لذکری که اون فلسفه نماز رو خداوند داره مطرح میکند که ذکر حق دل را تسلا میدهد، آه مجنون بوی لیلا میدهد و اون چیز دیگری که حقیقت و جان نماز ذکر است. اما ما نمیتوانیم قالب نماز رو رها کنیم به بهانه پرداختن به محتوا و روح و جان، یا جان و روح رو رها کنیم به بهانه پرداختن به قالب. نه، نمیشه. از شیشه بیمه بی شیشه طلب کن ممکن نیست. ما هم برای نوشیدن این آب این ظرف رو نیاز داریم، هم مایه درونی رو نیاز داریم. نمیتوانیم بگوییم ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. خب بنده از اول بس دارم قالب قرآن رو میگم و از قالب محتوا رو بیرون میکشم، ولی نمیشد که کوثر رو بفهمیم. بنابراین اینو توجه داشته باشند عزیزان، راهزنی نکند برای ذهنمون که حالا ایستادیم به نماز چه فرقی میکنه که دستت این طور باشه یا اون طور باشه، تا اینجا بیاد یا تا اونجا بیاد، یا این طور بنشینی یا اون طور. نه، اینها گاه راهزنی ذهن میکند. ما اگر عبادتی رو انجام میدیم، هم قالب ظاهری اون لازم است رعایت کردن، اون هم به جان و روح عبادت پرداختن که هر دو رو با هم اخذ کنیم. هم پوست لازم است، هم مغز لازم است. هر دو رو لازم داریم. این پوست حافظ مغز است و اون مغز نتیجه استفاده از این میوه است. باید این میوه عبادت رو کامل به اون بپردازیم. این احتمال دوم هم که ونهر رو اشاره کردم به بالا آوردن دست، ناظر به اون ادب و شکل نماز خواهد بود. اما به نظر میاد که اون احتمال اولی که گفتیم، یعنی استفاده اول فصل لربک ونهر، ابتدا و بعد هم به دنبال این استفاده که منافاتی هم با هم ندارد. تمام. پیامبر، الان که ما به تو کوثر دادیم، فصل لربک، پس کاری کن که این کوثر در وجود تو و هستی تو آن به آن متکاملتر و رشد یافته تر و اون شکوفایی کامل این الطاف الهی بر تو باشد، از طریق صلات برای پروردگارت خالصانه و ارتباط شایسته با او و پرداختن به خلائق و بندگان الهی. این نشانه اکه هو الابتر، یک باره می فرماید این نشانه اکه هو الابتر، به راستی که شانه اکه، شانه از ماده شنعان میاد، علا عداوت و البغضاء، اون بغض و کینه و دشمنی رو شنعان میگوین. شنعان، شانی هم یعنی مبغض و دشمن. این آیه زیبایی که فوق العاده تکان دهنده است، بسیار تکان. کسانی که ایمان آوردید مراقب باشید، لا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، کسانی که ایمان آوردید نکنه بغض و کینه به یه جماعتی موجب شود که اصول و قواعد تقوا رو در برخورد با اونها زیر پا بگذارید و بی‌عدالتی کنید. اگر با دشمنانتون عدالت ورزی کردید این تقواست. با دوستان که عدالت پیشه کردن هنری نکرده اید. تکان دهنده است این آیه شریفه نسبت مسلمانان. پس شنعان بغض و کینه است. بدان که پیامبر به راستی شانع و دشمن و مبغض تو هول ابتر. خب ابتر رو هم گفتیم یعنی بیدنباله ناتمام، کسی که کار او وجود او و هستی او ناتمام میراد. یه معنای اولیه دارد که به لحاظ دودمان و نسل ظاهری است، دو به معنای فکر و اندیشه و آثار و هستی انسان. با توجه به آنچه که در آغاز سوره مبارکه عرض کردیم و آنچه را که به عنوان شأن نزول گفته شد، خب این نشانه اک اول ابتر، کسی آمده است و پیامبر را ابتر نامیده است، یعنی گفته است این فرد نه دودمانی دارد، کسی دارد فرزند ذکوری ندارد و نسل و دودمان او تمام منقطع است، ابتر است و فکر و وجود و ادعاهایی هم که دارد به پایان شایسته‌ای نمیرسد و تمام است و از میان خواهد رفت. این ابتر بودن است. در متون روایی داریم هر کاری که بدون بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود ابتر است. یعنی چی؟ یعنی اون پایان و نتیجه مطلوب رو ندارد. ابتر بودن. نمی خوام استناد کنم به موارد مصادیق کلمه ابتر که همه مجموعا این معانی که گفتم درش نهفته است. خب حالا در این سوره کوتاه سه آیه‌ای مختصر خداوند فرمود انا اعطیناک الکوثر، پیامبر ما به تو کوثر دادیم، شما هم فصل لربک ونهر. بعد یک باره این نشانه اک اول ابتر. آیا این نشانه اک اول ابتر ربطی به این دعایه قبل دارد یا یه چیزی بیمربوط نامربوط بی ربطی است؟ مسلم این سه آیه در یه جمله کوتاه، یه متکلمی که دارد یه جمله کوتاهی و کلام کوتاهی رو منعقد می کند، آیا انسجام و ارتباط بین صدر و ذیل کلامش هست یا نه؟ هر عاقلی میگوید بله و هر حکیمی شعر میگویم و معناز خدا میطلبم که نمیگه. اگر خداوند میفهمد انا اعطیناک الکوثر، پیامبر ما تو فزونی و فزونی و بسیاری بسیاری به تو دادیم، در قبال با اون فصل لربک ونهر که جمله معترضه است دیگه، بین اومده دیگه داخل پرانتزه، انا اعطیناک الکوثر ان نشانه اکاول ابتر، پیامبر تو کوثر داری ولو دشمن تو به تو بگوید ابتر، اما او ابتر است چون تو کوثر داری. کاملا روشنه. یعنی اصلا هیچ نیاز به روایت بیرونی نداریم، هیچ نیاز به گمان زنی نداریم، خود متن آفتاب آمد دلیل آفتاب، پیامبر ما به تو کوثر دادیم، پس بنابراین تو ابتر نیست. یعنی کلمه کوثر مقابل چیست؟ ابتر. هر چه معنای ابتر از ضد اون میشه کوثر. ما به تو فزونی دادیم، نه تنها تو قطع نمیشه نسل و دودمانت، بلکه تو به لحاظ نسل و دودمان بسیار بسیار گسترده خواهی بود و جاودان و باقی خواهی بود. نه تنها تو به لحاظ فکر و اندیشه و مکتب کار تو به پایان نمیرسد و ابتر خواهی بود، بلکه چون کوثر و فزونی خدا به تو داده است، یاد تو، مکتب تو، نام تو، شهادت به رسالت تو و تعالیم تو و کلامی که خدا بر تو وحی کرده از زنده و جاودان و در جهان بانگ اذان بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. پس مراد از کلمه کوثر به صراحت خود این لفظ تقابل با واژه ابتر است دقیقا، و مراد از اون بقا و دوام نسل و دودمان وجود و مکتب و فکر و اندیشه وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا اینجا یه ظرافتی داره که باید خدمت دوستان عزیز عرض کنم و اون ظرافت این است. اجازه بدید من استمداد بگیرم از تفسیری که خدمت دوستان میخونم، تفسیر کبیر فخر رازی است و امام المفسرین در میان اهل سنت به ایشان گفته میشه. در سوره مبارکه کوثر ایشان در واژه کوثر 15 احتمال میگن. احتمال اول این که نهرون فی الجنه، نهری است در بهش خدا و پیامبر. دو، حوضون فی القیامه، حوضی است که خدا در قیامت به پیامبر داده. سه میگه الثالث و القول الثالث، الکوثر اولاده اولاده، دودمان و فرزندان پیامبرند. قالو لأن هذه السورة انما نزلت ردن على من آبه علیه السلام به عدم الاولاد، چون این سوره در تقابل با آن است که کسی به پیامبر گفت ابتر و این فرزند و نسل ندارد. فخر همین رو بازگو میکنه در سومی. بعد فل معنا انه یعطیه نسلا یبقون علی مر زمان، خداوند به این پیامبر نسل و دودمانی میدهد که در مرور زمان باقی و جاودان. فنظر کم قتل من اهل البیت، میگه دقت کنید که چه مقدار کشته شدند از اهل بیت. ثم العالم ممتلئ منهم، اما عالم سرشار و پر از دودمان پیامبر و نسل پیامبر. ولم یبق من بنی امیه فی الدنیا احد یعبع به، اما مثلا از بنی امیه هیچ کس باقی نماند که بخوان به اون اعتناء کرد و شناخته شده باشد. ثم منظر کم کان فیهم من الاکابر، و بنگر ببین در میان این اولاد پیامبر چه کسانی بودن که مقام علمی اونها بقای این دین رو تضمین کرده است. این خیلی زیباست، خواهش میکنم دقت بیشتری بفرمایید. ثم منظر کم کان فیهم من الاکابر من العلماء کالباقر و صادق و الکاظم و رضا. یک بار فخر رازی به این چهار نام اشاره میکند در میان اولاد پیامبر، کالباقر و صادق و الکاظم و رضا، بعد میگه و نفس زکیه و کذا ادامه میده. خب به پیامبر گفتند ابتر و خداوند سریعا مقابل آن فرمود نشانه اکاول ابتر، کسانی که چین تام پیامبر به تو زدند اینها کسانی هستند که دودمان واقعی ندارند و بقا و دوامی برای اینها متصور نیست، اما شما باقی میماند این نسل و دودمانتون. گواه شاهد صادق در آستین باشد. الان در روی کره زمین نسل و دودمانی که وجود اونها یادآور پیامبر یا وادار شخصیت رسول خداست، دودمان پیامبرند، کسانی که از مسیر اهل بیت ادامه پیدا کردند و الان در روی زمین سادات معظم به شناخته شده و هاشمیون محترم، کسانی که اولاد پیامبرند، کاملا مشخص است در هر کجای زمین که نگاه میکنید هستند. بنده نمیدانم که من به چه دودمانی میرسم، من نام پدرم رو، پدر بزرگم رو، پدر پدر بزرگم رو و یکی قبل از اون، پنج رو میدونم، اما قبل از اون نمیدانم. نمیدانم از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یه صبح خندانیم ما، نمیدانم از کجاییم. آج آقا عطابک بعد رسیده از با حاج گرجی، من نمیدانم اون پنجمی که حاج گرجی است کیست، نمیدانم. اما الان سادات معظمی که عزیزانی که الان مخاطب منن، خانم ها و آیانی که این افتخار رو دارن، میتونید بگید این شجره نامه ماست و با این شیوه میرسیم به حضرت موسی بن جعفر، میرسیم به سید الشهدا، میرسیم به امام سجاد. سجادی هستید، حسینی هستید، علوی هستید و و و. در روی زمین دودمان پیامبر که سرآمد اونها آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، مهدی فاطمه است. خب دودمان پیامبر باقی هستند. مکتب و اندیشه پیامبر که پیشروترین دینی که امروز در دنیا در حال حرکت است و ایستایی ندارد، به اتفاق تمام صاحب نظران شرق و غرب عالم، مکتب اسلام است و فزاینده رشد خودش رو دارد در تمام دوران و در این عصر و زمان ما هم این چنین است. بسیار عالی. شما عزیزان من که خارج از کشور مخاطبند، خب بالاخره مراکز اسلامی رو در مجموعه 50 ایالت رو نگاه کنید، شما در 50 سال قبل الان ببینید مراکز اسلامی در اروپا، مراکز اسلامی 40 سال قبل نگاه کنید، اگر شما در مجموع مثلا 10 تا مرکز اسلامی داشتید، الان 500 تا مرکز اسلامی دارید در اروپا. خب اینها نشان دهنده اون اوج گرفتن این مکتب بخصوص در این سده اخیر و دهه های اخیر است که شاهد اون هستیم. اما حالا سوال اینجاست، چرا ما هنگامی که سوره مبارکه کوثر رو میخوانند زیر لب زمزمه میکنیم شیعیان میگویند صلی الله علیه که یا فاطمه الزهرا؟ چه ارتباطی بین سوره کوثر و حضرت زهرا است که ما یاد این بانوی بزرگوار میفتیم؟ آیا واقعا ارتباط است؟ دیگه الان روشن است ارتباط. اگر مراد از کوثر همین است که گفتیم، سوال بقا و دوام دودمان پیامبر از طریق که بوده است؟ جز ولعمت المعصومین، فرزندان اولاد معصومی که از ولد فاطمه هستند، فرزندان صدیقی تا، آیا اتصال اینها به پیامبر، این دودمان بنی رسول و فرزندان پیامبر از کجاست؟ تنها از مسیر صدیقی طاهره سلام الله علیه است. پس مصداق بارز و اول کوثر حضرت زهرای مرضیه است. دو، دوام و بقاء مکتب پیامبر تا امروز از چه مسیری است؟ اون مکتب راسخ بی پیرایه شایسته اون جز آن است که فخر رازی گفت کل باقر و صادق و رضا، جز از طریق فرزندان فاطمه و الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، این دو بزرگ و دو شخصیتی که سیدا شباب اهل الجنه چه با صلح سبز حسنی و چه قیام سرخ حسینی است که باقی میگذارد اشهد ان لا اله الا الله رو و شهادت به رسالت پیامبر رو و اینکه خود پیامبر فرموده نیتار کن فیکم و ثقل این کتاب الله اطرتی، خود پیامبر که اشاره فرمود این قرآن بقا اون دوام اون به اطرت و همراهی با اطرت است، ما انتمسکتون به همال انتزلو، اگر با هم باشن زلالتی نمی آید. پس بنابراین این که ذات حق فرموده ناتینا کل کوثر فصلل ربک و انحر نشانه که ول ابتر، می توانیم بگوییم هرچند کوثر از اسامی به القاب حضرت صدیقه طاهره نیست، اما به لحاظ مفهومی حقیقت کوثر تبلور در وجود زهرای مرضیه یافته است، به لحاظ نسل و دودمان از مسیر او و به لحاظ بقا و مکتب هم به پاس فرزندان گرانسنگ او تا امروز که دلها و بشریت در انتظار عدالت گستر جهانی است و وجود نازنین مهدی فاطمه سلام الله علیهما خواهد بود. خب این هم سوره مبارکه کوثر که به حمدالله خدمت دوستان عزیز گفته شد و انشاءالله دیگه میرسیم به سوره ای که بس میکند انسان رو و اون نیست مگر بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر، که انشاءالله باید در نوبت‌های آینده خدمت دوستان و عزیزان بازگو کنم. اجازه بدید که من یه چند جمله ای رو از این دعا 44 امام سجاد خدمت عزیزان بخوانم. دعای 44 صحیفه سجادیه در فرارسیدن ماه رمضان است. امام شروع میکنن، من این قسمت و این فرازی رو طی میکنم، یکی دو صفحه رو میگن اللهم صل علی محمد و آله، خدایا درودت رو بر پیامبر و خاندان او نثار کن. اولین جمله‌ای که امام میفهم اینه و الهمنا معرفت فضله، خدا از تو طلب میکنیم که ما را به رمضان آگاه کن که اهمیت این ماه رو، فضیلت این ماه رو، و بدانیم که این ماه خداست به معنای الهی و ضیافت الله هست و پذیرایی است، ماهی است که خداوند به تمام معنا رحمت خودش رو در اختیار بندگانش قرار میدهد، غفران خودش رو سرشار میکند و هیچ زمانی این چنین نیست که نفس انسان تسبیح خدا باشد و خواب انسان عبادت. الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته، به خدا به ما بفهمان جلالت و عظمت و شأن این ماه را. اما دقت بفرمایید اولین جمله‌ای که بعد از معرفت طلب میکنن، یعنی ابتداعا معرفت به این ماه رو، دوم و تحفظ مما حضرت فیه، خدایا ما را به ما بفهمان، به ما آموزش بده حفظ کردن وجودمون رو در این ماه از آن چه ما را از آن منع کرده ای. یعنی عزیزان من، مهمترین کاری که در رمضان عامل توفیق است اجتناب از حرام الهی است، به نقل سید الساجدین که همان سخن پیامبر در خطبه شعبانیه است، اجتناب از حرام الهی. و این دوران تمرین بسیار زیبایی است برای مراقبت‌های نفسانی که انسان‌ها میتونن داشته باشن. سوم و اعنا علی صیامه، و ما را کمک کن بر روزه داری. اما دقت بفرمایید امام این روزه داری را نخوردن و ننوشیدن نمیداند. اعنا علی صیامه به چی؟ به کف الجوارح عن معاصیک، صرفاً بحث دهان نیست، نخوردن و ننوشیدن چشم است، گوش است، خطورات قلبی است، دست است. روزه روزه است انگامی که تمام وجود انسان روزه‌داری دارد و به رضا و طاعت الهی می‌پردازد، لذا توضیحش می‌دهند امام. و استعمالها فیه به ما یرزیک، و خدای از تو چهارم، می‌خوایم که تمام جوارح ما، وجود ما رو در این ماه به کار ببندی به آنچه که تو می‌پسندی و رضای تو در آن است، بهترین فرصت برای کسب رضای خداوند و حرکت در مسیر خوشنودی حضرت پروردگار بدون هیچ تردید این ماه شریف است عزیزان. یه بستر مهیا یا آماده از اون طرف اشارت شده است، اینجا جایی است که به سر دویدن می‌خواهد. فرمود و استعمال حافی به ما یرزی، بعد می‌فهمند حتی لا نسخی، برای خوب توضیح بیشتر داده بشه امام می‌فهمند حتی لا نسخی به اسماء انا الی لغو، به گونه ای که خدایا در این ماه گوشمون رو به لغو و سخن یاوه و بیهوده نسپاریم، همانی که ابتلا و گرفتاری عمده مردمان است عزیزان در روز و شبمون. ولا نصر او به ابصارنا الی لهون، و خدایا نشتابیم به چشمهامون به سوی لهو، یعنی نبینیم اون چیزهایی که بازدارنده است میبیند و ذهن و وجود و فکر انسان رو درگیر میکنند و انسان باز میماند از اهداف برتری که برای اون زندگی میکند و آفریده شده است. و حتی لا نصب و تعیدینا الی محظورن، و خدایا جوری توفیق بده ما که در این ماه دستمون به حرام تو باز نشود. ولا نخت و به اقدامنا الی محجورن، قدم های ما اونجا که نباید نرود نرود. ولا حتی لا تعی بطوننا الی ما حللت، بسیار مهم، و خدایا در این ماه کمکمون کن که هیچ حرامی وارد بطن ما نشه، لقمه حرامی به دهان نگذاریم خدایا، به حقوق مردمان رو نخوریم و پایمال نکنیم و از مسیر حرام ارتزاق ما نباشد. ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت، و زبانمون خدایا جز به آنچه تو برای ما تعیین کرده ای گشوده نشود و این زبان رو بتوانیم در این ماه مهار کنیم و کنترل کنیم. ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک، و هیچ کاری نکنیم و تلاشی نکنیم الا این چیزهایی که مورد رضای توست و ما را به ثواب تو و به پسند تو نزدیک میکند. ولا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک، و خدایا دل مشغولیمون به چیزهایی باشد که ما را از عقوبت و از به اصطلاح عذاب تو دور می‌گرداند. و آخرین جمله ثم خلص ذالک، خدای همه اینها رو بعد برای ما خالص کن، کله من رعاء المراعین، که خدا کند این رفتارها رو لربک برای تو انجام بدیم، به هیچ ریایی در اون نباشد و هیچ خودنمایی و به چشم دیگران با سمعت المسمعین نباشد. لا نشرک فیها احدا دونک، همان که عرض کردم من دیوانه چو زلف تو رها می کردم هیچ لایق تر از آن حلقه زنجیر نبود. واقعا این که انسان فقط برای او باشد. ولا نبتغی فیه مرادن سواک، و از تمام اعمال و رفتارمون چیزی جز خودت را اراده نکنیم، خدایا تو رو بخواهیم، اللهم ارجوک، خدایا رجاءمون امیدمون و تمام عشقمون به وجودمون در این ماه تو باشی. امیدوارم که خداوند ما را توفیق بدهد که با آمادگی بهتری عزیزان وارد این ماه باشیم و قدر این ضیافت رو بدانیم و سفره نشستیم که بر صدر سفره وجود نازنین حضرت ولی عصر نشستند و همگان به برکت اون وجود نازنین بر این سفره نشستیم، این رو دقت داشته باشید و میدونید که خوشترین حالات رو خدا در سحرها و افطارهای این ماه به روزداران عنایت میکنند. امیدواریم ورود شایسته‌ای به این ماه داشته باشیم و خداوند به برکت این ماه هموم و غموم را، اندوه را از جامعه بشریت بردارد. امیدواریم به برکت این ماه مسلمان و غیر مسلمان برخوردار و بهره‌مند از الطاف و رحمت و غفران الهی باشند. امیدواریم به برکت این ماه مسیر درست و ثواب در زندگی انسانها با این تکانی که جامعه بشری خورد محقق‌تر و مسلم‌تر پیش رومون باشد، بیشتر قدر داشته‌هامون رو بدونیم عزیزان و نعمت‌های الهی رو پاس بداریم و ان شاء الله ماهی رو طی کنیم که پس از آن دنیایی از خیر و برکت و رشد و کمال و معنویت و عشق پیش روی همه ما باشد. تا فرصتی دوباره همه عزیزان رو به خدا می سپارم در این اوقات و این سحرها و افطارها. ملتمس دعایی از محضر مبارک خانم‌ها و آیان تک تک عزیزان هستیم و دعاگو حسب وظیفه هستم در هر شب و روز. شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم، اوقاتتون به خیر و سعادت.